ایشون اونجا داره که یه استادی ما داشتیم بعد تا میمانه میشستیم استاد بسلام رو شروع میکرد همه با هم صحبت میکردن اشکال میکردن استاد چه با هم تو اصلا برای نمیشد که امروز که شد یه از تصمیم گرفتیم ما اینجا اومدیم و درس بخونیم همه ساکت باشیم ببینیم استاد چی میگه گوه همونوز تصمیم گرفتیم بعد نشستیم استاد شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم مثل این روز من بعد گفت که متعلق بود بعد ایش از چیم گفت آقایی مثل اینکه مطالعه نکردم معلوم شده این چند ساله که یعنیزش میرفته نیش بابا خودش مطالعه نمیکرده گفت آقایی مثل اینکه مطالعه نکردم خلاصه اگه مطالعه کرده ما باشی میریم من احتیاطم میخواستم اون کتاب آقای مهریزی رو بیارم بازم بس نشده برگش نمیدونم از این برگمانه یه جون بده کله رو بدهش برگی از مباحث در رو که بازم این کتاب دکتر آمنه ودود عرض کردیم برخش مربوط بود به کتاب آقای جوادی زن در آینه جمال خلال جمال کتاب دیگه هستش که عرض کردیم مال آقای مهدی مهریزیه ایشون هم مطالب خیلی زیادی رو جمع آوری کرده در هر موردش خواسته اظهار نظر کنه و کرده حالا درست یا نادرست بعدا صحبت خواهیم کرد من یک کاش این کتاب رو می آوردم سواد خودم و همراه خودم یعنی برای نقدش از اول تا آخرش من اینو دیدم مواردی بود که یادی توضیح داره بعد از اون انشاءالله وارد میشیم به آیات و روایت به طور مستقیم بله ما میخواییم این کتاب رو شروع کنیم یا اون مباحث رو توی یه جلسه خوب نیست جلسه آیندن ترتیبه از اول ماه رمضان هم شبها ساعت تقریبا دهونیم بعد از نماز مغرب و عشا ده اینا اینجا هم نماز جماعت به امامت حضرت حجت الاسلام و المسلمین یکشنبه دوست برگزار میشه بعدش هم انشاءالله ما مباحثی ارائه میدیم از تفسیر قرآن تفسیر به صورت ترتیبی سنتی اون دوای تقسیم بندی هایی که تقریبا کار رو برای سبک کار رو راحت تر میکنه که آدم میخواد با قرآن آشنا بشه من احساس کردم این در سطح کارشناسی ارشد و دکتری خواهد بود ارشد بعد یک دکتری کسی که میخواد یعنی هر در سال مجای دیگه برای ارشد بعضیشون برای دکتری میگیم اونجا هم تازه دیگه خیلی سخته اینجوری وحشت نکنید این هم بالاتری تفصیل هایی که گفته میشه به همین سخته تازه میخوام خیلی شسته و گفته تر خیلی جمع زودتر برام بشه انشاءالله تا بابی بشه برای ورود به مباحث این شاید به اندازه چند ترم خودش که ما پیدا میکنه بعدش وارد میشیم اون قراری که قبلا داشتیم به صورت مسئله محور وارد میشیم از اول قرآن مواردی که شبهزا هستش این سبک دوم رو ما طبیعت مدرس و اساتید محصولات ها داریم پیاده میکنیم خیلی خوب جواب میده تقریبا روشش هم برگرفته از آقای دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیه هستش آقای دکتر بهشتی ایشون در ایران بعد هامبورگ بعد بازم تو ایران اینو کل قرآن رو از اولش کل قرآن نرسیده اینا رو بعضی از دوستان که اینجا هستن خیلی هم زحمت کشیدن الحمدلله پیاده شد بعد ویراستاری دوستان دیگه هم کمک کردن ما تقریبا داریم برای آغازانداشون بگیم تا آماده کنم برای نشت رو یکی همشون طول بکشیم و شهچه بشیم رویشی که ایشون داشتن به این صورت یک صفحه به مقداری از قرآن توی ایران خارج خونده میشد بعد به ترجمه ایشون ایرانی دم البته من بیشتر از ترجمه میگیم بعد یک نکته یا دو نکته رو میگیرم یک بحث مفصل یک ساعته که ایشون داره یا مثلا شاید اینجا بیشتر بشه روی اون نکته که روی آیه خاصی هستش که مسئله یک توشه اونو میریم جلو. به این روش خیلی خوب میشه، یعنی طرف تو دانشگاه ما تو نقش بلاغه اینو پیاده میکنیم. دیروز مثلا خطبه دو که حدود یک دو صفحه بود، خودی سه چهار تا مسئله توش بود گفتیم. بعد در عرض یک جلسه یک ساعت و نیم اینا تقریبا یک صفحه یک صفحه و نیم از نقش بلاغه خونده میشه. اینجور نیست که مثلا نخواهد پنجاه جلسه بذاریم برای صفحه اول رو، بلکه صفحه دوم نوبتش نمیشه، ایش نوبت تبدیل میشه اصلا اون رو خودش آدم دیگه نمیرسه. خب اینا رو من گفتم شما ذهنتون آماده بشید برای این سوالاتی که دارید. ما در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد همین مسائل زن، این کتاب آقای میرزی رو که شما نخریدین هیچ کس نداره، نه اینجا کتاب خونه شما نداره،
اسم کتابی
بله اسم کتاب نه 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 چی بود فایده بخش باشیم
بریم.
حالا
شخصیت و حقوق زن در اسلام
کتاب میشه؟ این کتاب میشه؟ اسم کتاب میشه شخصیت و حقوق زن در اسلام مال آقای مهدی مهدیزی. دست در نقومت من کرد از سوال کردن ما هست میشه
خواهد محسن با تردد تمام این مطالبی که تردد جمعیتتون تحلیلتون نسبت به بحث کار کردن خانوم ها، شغل خانوم ها تو جامعه امروزی چیه؟
آها اینو بعدا بحث خواهیم کرد. حالا خوبه بهانه‌ایش داره هست. در مورد کار کردن زن در جامعه هیچ متنی دینی وجود نداره که حرام کرده باشه خانوم ها بیرون از خونه بخوام برن تو جامعه، یعنی بگم مردا جای خاصی میتونن برن خانوم ها اونجا با نه، هرچی هست جزء مستحباته. مثلا برای نماز جمعه جماعت، تشییع جنازه و امثال اینها خانوم ها حاضر نشن، متن روایت اینه که حاضر نشن، ولی فقها از این به قرائنی که وجود داره هیچ کدوم وجود یا حرمت را نفهمیدن. بگن حرام خانوم ها برن توی مراسمی که یا بگن واجب این کار مثلا نکنن که هم حرام شد، و همه گفتن مکروهه، یعنی خوب نیست حضور اینجوری داشته باشه. این میشه حکم اولی، درسته؟ یه حکم اولی داری، دو حکم ثانوی. ثانوی یعنی مسئله پیش میاد مجبوره، مثلا عرض میکنن شوهر نداره، درسته؟ یا حساب میکنیم از جهت روانی طرف تو خونه بمونه دیوونه میشه و این وقت چهار هست بره بیرون، چه بحثا وجه ترجیح وجوبی یا تا و حداقل مستحبی درست میشه برای که خانم بره بیرون هست. این صحبت سر خانم و آقا بود، نه زن و شوهر تا باید، درسته؟ خانم و آقا بود. پس از اینجا بهتر خانم ها از جهت اسلامی تو کارهایی که بیرون از خونه هستش، بلکه کارهایی داشته باشن که تو خونه با مردان کسای دیگه زیاد سر و کار نداره تو اون مشغول بشه. این از جهت حکم طبعا زن و شوهر بود، اونم حکم اولیش. اما حکم ثانوی، خب خانوما بیمار نمیشن، بله در وجه اول اگر پزشک خانم باشه ما نمیتونیم، اگر به همون اندازهی که مرد متخصص زن متخصص هستش واقعا تو خبره بودنش تفاوتی نیست، حرام ما خانمه بکنه بره پیش پزشک مرد. این کسات کار آقای درست داده ایش نمیدونست اینجای آخرش مثال میزنیم که علیه خودش تمام میشه. خب این جاها یا برعکسش، بنابراین بر اساس عنوان دوم که چیه؟ چون تو جامعه ضرورت هست، اگر اینجور پزشکا نباشند درسته؟ یا در حد ضرورت عرفی منظورها یا ضرورت شرعی میشه، به این حد بگیم کارهایی هستش که خانمها به هر حال مراجعاتی دارن درسته؟ تا حتی در جهت این بحث تفکیک جنسیتی که وزارت علوم جای دیگه مطرح هستش به این تو دانشگاه ها، خب از جهت دینی آقا هیچ کس نمیتونه بگه دیگه ترجیح نداره، قرقاتی با هم باشن بهتره یا جدا باشن بهتره. حالا یه زمانی اول انقلاب خواستن دیوار بکشن درسته؟ حالا که آقای میشینه خانم میشینه جلو، خانم آقا درست صندلی پوشش، یا ما خودم یه دانشگاه آزاد میدهتون تبریز تهش آینه رو برشته و دیار آرش میکرد. اینا رو موجود نیست که ما مثلا شنیده باشیم تو هوا، آدم دیده اون وقت کدومش درست سره، نه اون افراد نه این تفریق، به صورتی که اگر وضع به صورت اوغلایی طوری پیش ببریم تفریق جنسیتی به صورت خیلی آرام و محبوب پیش بیاد، خانم ها و آقایون دانشجو جداوانه جامعه برای تحصیل داشته باشن از جهت شرعی که درش بس نیست، هیچ کسی نمیتونه بگه این حداقل چیه، جهت شرعی واجب باشه نباشه، حداقل ممدوحه درسته؟ شرع از این خوشش نیاد قبوله؟ خب در اینجور موارد که بهتره برای خانم ها تدریس کنن و کارهای خاصی است که اصلا به حد حرمت میرسه، البته دقیق مقام ضرورت ها، یعنی اگه پزشک زن متخصص وارد نیست آدم اعتماد بهش نمی کن، مثلا دندون مثال میزن مال دندون پزشک اینجا خانم باشه نبرد میشه که مثلا آدم میترسه بری پیشش درسته زور نداشته باشه بکشی یا آدم رو نفله کن ها؟ یا بعضی ها اعتماد این موقع اینا رو نمیگه، مواردی هستش که قطعا میدونیم آقا از خانم اصلا متخصصتر از آقاست، خب اون موقع خانم ها مجوز ندارن پیش آقایون برن. آیا بهتر از جهت شرعی مذاق شرع بهتره که برای چنین شغلهایی که نیاز پیدا میشه به صورت باز خانم ها در اختیار آقایون قرار بگیرن برای در مقام ضرورت بهتر نیست ما یک پیشگیری بکنیم که به این حد ضرورت نرسه بهتره؟ اینو میدونی از جهت مذاق شرع ما میدونیم، اگه اینجوری هست پس لازمه افرادی برن تحصیل کنن برای یک پزشک خانم بشن یا پزشک آقا بشن درسته؟ و یا مثلا فروشنده اجناس زن مخصوص خانوما و امثال این، به این پس در مقام ضرورت کل شرعی یا ضرورت‌های خانوادگی گفتیم که طرف برای تکفل اعضای خانوادهش نه شوهر داره نه کسی دیگه تکفل میکنه، خودش خانم خونه است مجبور هستش بره بیرون کار کنه درسته؟ پس مواردی رو ما پیدا میکنیم تو شرع که بهتره واجبه، نه بهتر تا حتی واجب خانوما برن چکار کنن؟ بیرون از خونه بزن. پس احکام اولیه‌اش رو نگاه کنید، مکروه خوب نیست، موارد ثانوی رو پیدا میکنید، ضرورت‌های نیازهای اقتصادی، نیازهای اجتماعی، نیازهای شرعی و غیره در نظر میگیرید، از جهت احکام مصلحت‌های دیگه هم در نظر میگیرید، میبینید از جهت شرعی اینجا بعد جا مادیم واجب است زنانی برن بیرون در حد کفایت این دو شغلا رو یاد بگیرن تحصیل کنن چکار کنن غیره و غیره درست شد؟ این حکم اولی و ثانوی بین زن و مرد، نه زن و مرد ما فعلا نگفتیم شوهر و همسر، اما وقتی طرف میره ازدواج میکنه دیگه زن و شوهر شده، درسته؟ اینجا شوهر هم اکثر فقها فتوا میدن اجازه رفتن خانم به بیرون باید با اجازه همسر باشه. خیلی تو مسلمان ها اینجای نبوده که خیلی اینو به صورت وسواس گونه رفتار کنن که هر وقت میخواد بره آخه من میخوام برم بیرون، آره نه اینجای نه، یعنی واقعا یه طوری باشه که حالا یا گفتارش رو داشته باشه یا اذنش رو داشته باشه، میدونه راضیه، درسته؟ این موارد اکثر فقها فتوا دادن، اکثر فقها فتوا دادن رفتن خانوم این بدون اجازه آقاش به بیرون اشکال داره شرعا.
خب
مواردی گفته شده در اون موارد، درسته؟ که ولایت شوهر نسبت به همسر دیگه نیست. حالا تمام اینا رو بعدا مفصل بحث بکنیم، من دارم یه سوالای ازتون بیاد داریم از قبل بحثای قبلی. خب آیا شوهر در این موارد خودش از جهت تکلیفی داده؟ همین بگم این فتوایی که فقهای بزرگوار دادن آیا به این معناست که همین به صورت وسواس گونه ما بیاییم جلوی خانم رو بگیریم که یه حربه دست مرد بذاریم هر وقت زن خواست بره بیرون بگی نه؟ این میخوام این شرعن چی پشتوانه داره که اومدند این فتوا را دادند؟ بعضی از بزرگان به خاطر اشکالهایی که تو ادله این روایات دارن متمایل هستن که در حقیقت دو تا واجبی که زن مرد برگردن زن داره، یکیش ارضای مسائل جنسیه، دوم بیرون رفتن از خونه به اجازه شه، میگن دومی در راستای اولی اصلا واجب دومی نیست. یعنی معناش این میشه این دومی اصلا موضوعیت نداره، اون اولی اصلا به خاطر اون اینجوری گفته شده، نه اینکه به صورت وسواس گونه ما بیاییم درسته اختیار خانم را در اختیار، ولی عرض کنم از کنم بعضی های اشکالا رو کردن و تا حتی همون هایی کردن در مقام فتوا همون فتوای مشهور رو میدن. البته موارد متعددی که اشاره فرمودن اشاره شده که این دو من اینو میخوام بحث کنم، اینا رو بریم به اون ریزه کاریاشو من بعدا میاریم روایاتشو میاریم غیره و اینا همه بحث میکنیم، ولی صحبت اینجا سر اینه آیا بازم اینجور جاها از یه حکم وضعی صحبت میکنیم و یک چیزی که خانم باید اجازه حکم تکلیفی از خانم اجازه باید بگیری از من، اما مرد اینجور جاها بر اساس یک چیزی باید معیاری داشته باشه اجازه بده یا نده، همینجوری چون مرده من اجازه میدم برو اید نه فردا رو بگیم نه امروز نه، میخوام بگید اون طرف مسئله رو گفتم، ولی این قسمت این وری چون بسیار ساده از جهت شرعی تو کتاب های فقهی بحث نمیشه، نه یک هرچی که تو فقه نیست دیگه حلاله. ما یه رساله نوشتیم انشاءالله بعدن هم چاپ میشه به اندازه همه رساله هست، واجب های اخلاقی و فقهی که تو رساله ها و تو فقه اصلا نیست، در رابطه مثلا عرض کنم در رابطه مسکن، در رابطه با مسائل اسراف و غیره و یه چیزها و بازی و چی و چی و که استفتاح هم تا حتی مطرح نمیشه، ریزکاری هایی که واجبه ولی تو فقه بحث نمیشه چون نیازی ندیدن بزرگان ما بیارن. حالا آیا اینجا ملاک این که شوهر باید اجازه بده این با چه محوریه؟ ما هم شوهر متدیه، خانم میخواد بره بیرون، درسته؟ من آیا هر ملاکی باید داشته باشم برای اجازه دادن و اجازه ندادن یا نه؟ برخی موارد مثلا میخواد بره دیدار باباشو مامانشو جای دیگه و اینا، خب راحت، ولی هم بابا و مامان میخواد بره اینو کوکش کنن بیاد، اون زمان موبایل هم یا اگه بره اونجا یه اختلافی تازه درست میشه، درسته؟ هم بیان خب ببینید اون موارد خاص باز تابع یه موارد دیگه میشه که یه ملاکی باید دست شوهر بدی. اینجا هم شوهر بدون مجوز شرعی برای خودش فتوا صادر نکنه، هر جا دلش خواست بگیش برو دلش خواست. اینجور جاها ظاهرا تابع مصلحت خانوادگیه، یعنی چی؟ شوهر میبینه اینجا خیلی کار کار سختیه، یعنی واجب هایی که کلیاتش برای ما مشخصه ولی تو ریزه کاری هاش میخواییم اجرا کنیم کار خیلی سخت میشه، خیلی چیزها رو باید رعایت کنه طرف بی خود. خب این درسته؟ ببینید درسته اختیار در دست من اجازه بدم یا ندم؟ آخه منم با خودم یه چیزی رو باید بر اساس یه محوری بر اساس یه ملاکی باید اجازه بدم یا همجرد اختیار منه؟ قطعا شرع ما و قرآن و روایات در اختیار مرد از اون جهت که مرده هرچی دلش خواست نگفته، اینو قطعا میدونی، این میشه حکومت مرد بر زن، اینو قطعا نداری. از تابع چی میشه؟ بازم ملاک های شرعی میشه. ببینید تابع ملاک های شرعی میشه، یعنی اگر خانم بره بیرون یه فتنه ای به پا میشه، درسته؟ به یک کسی دیگه رابطه برقرار میکنه، درست؟ نمیتونه مثلا عرض میکنم آیا با این مجوز تو خونه بمونه به بچه های من میرسه کار خونه رو انجام میده، بگم برو نرو اینجوری میشه، بگم برو اینا میمونن، اینا مجوز نمیشه والدایی. شرعن چون واجب نیست که کار خونه گردن حتما خانم باشه، بچه داری گردن خانومه ما نداریم جایی، بلکه برعکسه به گردن مرده. اگه خانم متکفل شد تا حتی میتونه جنگی بخواد از من، بگی من مفتی این کارو نمی کنم، تا حتی شیر و مفتی نمیدم. ببینید این هاست که این وریا رو ببینید، ما نمیخوایم فقط اون ور قوامونه رو بخونیم این ورش فراموش کنیم، اینم شرعه. پس با این ملاک هم تا حتی نمیشه، چون مامان من دوست نداره بری بیرون من نمیذارم بری. معمولا دیگه خانم مادر زنان میان میخوان عروس رو در اختیار خودشون بگیرن، برعکس مادر عروس درست یه جنگ درونی معمولا بین این دو نفر مادر عروس با مادر داماد وجود داره،
تاریخی هم هست
درسته؟ تو خب این رواج هم داره و معمولا مردها هم چون به خاطر مردهای مسلمون متدین جوانها چون تحت تربیت خانوادگی بودن و مامان هایی باید دوست داشته باشن، اون گول دوست داشتن مامانشون همینجوری تو کلشون هست، حالا اومده شوهر که خانومی شده میگه هرچی مامانی گفت، نه هرچی شرع گفت، مامانی اینجا ها میرسه میاد هوا حوث خودشو مخواد چکار کنه؟ اعمال کنه. افکار جاهلی داره، تو بذاری بره پر رو میشه، درسته؟ پس برای اینجور اجازه دادن ها و ندادن ها برای شوهرم واقعا بینی و بگن داشت باید حساب کنه. جای غریبه طرف هم میخواد بره با همسایه بشینه با هم چکار کنه؟ صحبت کنه، خب یا با خود آدم بیاد باید بریم بازار جایی نداری بگردی یک علیکی جنسی بخریم و اون بریم و دور بزن و بیاد. اگر این کار رو نکنن بعد از دو سال دیگه قطعا طلاق تو جامعه ما رو اینجوریه درسته؟ یا اختلاف هایی که عمرش پیدا نیست، طرف خیلی با هم خوب بوده، حالا شب ها ساعت 12 یک میشین تو مغازه‌اش، اون چرا نمیری؟ میگی تا میرم حرفامو شروع میشه به دعوا. خانومی که خیلی با هم خوب بودن درست؟ خب میگه برای پس اجازه دادن واقعا مصلحت خودش خانواده یه خودش رو در نظر میگیره، بدون اینکه حالا پدر خودش و مادر خودش و پدر عروس و مادر عروس کسای دیگر رو ناراحت کنه، یه بار اساس متونی این کارا رو بکنه، یه بار خیلی آرام ولی منطقی بر اساس معیارهای شرعی درسته، ضرورت‌های شرعی این کار رو انجام میده و پیشبینی‌های خیلی مصادف با واقع است. این هستش که اداره کردن خانم که به گردن شوهر گذاشته شده خانواده بعدها، که استاد ما میفرمود از علامه طباطبایی میگفت یک مهندسی میخواد، خود علامه هم خب هندسه اینو خونده بود دیگه، گفت یک مهندسی فکر باید داشته باشه، شرف فکر کنه کجا چه کاری من بکنم تو خانواده که اجازه بدیم که ندیم چطوری، اصلا لفظ اجازه رو وسط نیاریم، چه کار بکنم که این تسخیر کنیم دوتا همدیگه رو از جهت قلبی تا یه خانواده با هم کانون مهر و محبت باشه، نه اینکه من اجازه نمیدم تو اجازه نمیدی، حالا من دیگه تو اجازه نمیدی ما رفتیم هر غلطی میخوای بکنیم کن آخرش این میشه دیگه درسته. پس اینجا تابع معیارهای شرعی و مصلحت‌های خیلی واقعا پشتوانش فکر شده باید باشه. این هم مال زن و شوهر، اون مال مرد و زن تو جامعه، پس به صورت اولی جایزه ولی مکروهه. ضرورت‌های اجتماعی احکام ثانوی وقتی پیش پا میاد، وقتی جلو میاد چی میشه؟ حضور زن در جامعه در موارد، اما هم در مورد اولی هم در مورد دومی افکاری به اسلام انتصاب داده میشه. یاد بهتون از خونه تو اولی میان آقا فاطمه زهرا زده از خونه بیرون، حضرت زینب سخنرانی کرده، آدم سالی حضرت زینب داشتن اسیر میبردن، فاطمه زهرا تو عمرش یه بار اومده بیرون برای سخنرانی، حالا ما مجوز به دست بیاریم چی؟ برای اینکه بریم هی دل اون میخواد سخنرانی کنی بگیم حضور زن در جامعه، این حضور زن در جامعه به صورت دو جامعه گسیخته اسلام اینم بگیم نمیپسنده، بهانه های شغلی که اینو بگیم برای اولی رو تکمیل کنیم، مردها رو بیکار کنیم، زنها رو بهشون کار بدیم، این چیز اسلامی نیست. ببینید یه بار ما تک تک نگاه میکردیم، یه بار با عینکی بزرگ درشت کل جامعه اسلامی رو نگاه کنیم، باید به طوری هدایت بشه که خانم آقایون دارای شغل بشن، خانم ها معمولش به کارهایی بپردازن که فرزند رو تربیت کنن، تربیت خیلی کار سختی واقعا سخت. اینو ببینید حالا که من عرض میکنم اکثر حضرات جوانان توجه نمیشن، بعد از 20 سال دیگه معلوم میشه که ما بچه تربیت کردیم یا گول بیابانی تحویل جامعه دادیم، دو جام گسیخته و غیر مادر نداشته، کی هم نگه داشته محبت ندیده درسته، از در هیچ خونه بزرگ نشده که تلویزیون بزرگش کرده از پیچش من بیافته بیرونم که معلوم است چی یاد گرفته چی طورشی دیگه، این تربیت نمیشه، معلومش این نیست. بعضی ها اینجوری به این کار به این خوبی رو که دین بهش دعوت میکنه میگه که از اون بعد شما دارید میگه خانوما بمینن تو خونه کهنه بشورن، خانه که کهنه که دارد از درسته نوردان شروع نزن را این معنی این نیست. کار تربیت انسان برای جامعه چی پسر چی دختر رو تربیت بخواد بشه تا سن او و چه وقت با مادر و پدر بزرگ میشه، اسلام به این بر این پایه گذاشته شده. ولی ما به بهانه مجوز قرار دادن انفرادی برای افراد یک جبی رو فراهم کنیم، از آموزهای اسلامی هم استفاده کنیم. میگه اسلام میگه بزنی بیرون پزشک بشی تو شما چه کنی؟ بزنی بشی نه اینکه 70-80 درصد دانشگاه پر بشی از خانوم ها تو رشته چی؟ ماشین های کشاورزی، معدن، خدا شاهده رشته های خیلی سخت اونا میری اکثر هم نیم 80 درصد خانوم ها چه پنجام آقا اونجا نشست. این چی شد؟ آیا این مجوز پس درست کردیم برای اینکه خانوم ها بیان بیرون؟ منظور این بود اسلام؟ این هم اسلام نمیگه، قطعا مورد رضای اسلام نیست. قوانه کلی اسلامی را نگاه میکنیم. از اون سوی دیگه که خانوم بشینه تو خونه هیچ مجوزی نداره برای بیرون رفتن، اونم تفریقه، اینم با مقابل نداره. در مورد مسئله دوم زن و شوهر عرض کردیم افراد تفریق به این صورت صورت میگه. افرادش اینه که طرف میاد من یه شوهر نیستم برای از طرف آزادی هر کاری میخوای بکنی بکن، شرط داره اجازه ندید به خانوما برن عروسی هایی که لخت بازاره جای دیگه هستش، درسته؟ حمام های آنچنانی اینو تو شهر هستش، روایاتش هست. بعد یعنی چی؟ حالا دیگه چی؟ پیابونا که به چیز برتر از حمام شده، چیزایی که قدیم تو حمام میشد دید حالا تو خیابونا راحت‌تر میشه آدم ببینه، درسته؟ خب از این طرف هم مجوز درست کنیم که آشاره مگر اختیار من نداشته باشه، از طرف من آزادی رو هر کاری میخواد بکنه، نه من مجوز دارم این کارو بکنم، نه خانم مجوز داره این کارو بکنه، نه شر به اجازه. از سوی دیگه هم که چی گفتیم طرف اینقدر محکم فشار بدی که هیچی یه زندان درست کنی خونه را داره خانم، اونم شرعی نیست. پس ما دو تا مسئله داشتیم، یک در مورد مرد و زن بیرون رفتن زن از خونه، دو بیرون رفتن همسر از خونه. تو اولی از کردیم گرایش اسلام به این که تو خونه بیشتر باشه، نه زن زندانی کنه، فراهم بشه جاهایی که واقعا محل تربیت هستن و عجب آموزشی غیره جاهایی دیگه که مخواد بره مجبز داره مرد و باید اجازه بده، نمیتونه بدون هیچ بگی در اختیار منه. به دوم ضرورت‌های اجتماعی که وجود داره، قطعا مردم باید اجازه بده، خانم هم باید بره، نباید بگن ما درسته اصلا پول داریم نمیدیم، بعضی جا واجب برن، واجب کفاییه. پزشک زن کم داری باید طرف بره، رفتی یاد گرفتی پزشک ما خب سر کار من نمیام، نشد کار دیگه میخوام بکنم، 30 سال زحمت کشیدی 25 سال تا اینجا رسیدی، حالا میخوام چی؟ بریم یه شغل دیگه، اصلا درست میزد جد شد واجبه و اون طرف واجب عینی میشه بره این کار بکن. تو مسئله دوم هم که عرض کردیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آیوین از کنم که بار ابن ملای بقایت رو میخونم که در زمان پیغمبر یک خانمی شوهرش هم که مسافرت و به ایشون گفته بود که اما نداری از خونه بیم بیدون
بله
و پدرش در حال احتضار بود
بله
هرچی به پیغمبر هم مراجعه میکنم پیغمبر حالا این که نرم میکنم
بله
گفتن که نه شما هم نداری بیم تا بلاخره پدر دنیا میره
بله.
حتی این من یه نباری از این دسته گوش میگردم یه تایی بگم
درسته
عرض کنم که پدر مرحوم میشه خب این چیه جنبهش و چرا پیغمبر از جنبه بدایی هم استفاده نکرده در این نامه
بعد از مردنش پیغمبر گفته دیگه
قبلا هم دو سه بار مراجعه کرده و بعد خراب مریض در حال احتضار
پیغمبر هم میشه من حق ندارم گفتیم
حق ندارم که شما بگید دوی بارم من برا میگم حالا چه قد
این رو باید چی بعدا میگم چشم ولی از جهت ولایی که قطعا ولایت پیغمبر بالاتر از ولایت شوهر پدر مادر هر کس دیگه هست میتونست اجازه بده درست یا باید تو این مورد خاص ما باید تعمل کنیم حالا اون آقا یعنی پیغمبر کار اون آقا رو از جهت اینکه یه مصلحت درش ساده تایید کرده این مجوز برای این نمیشه که ما بیاییم بگیم که هر جا دلمون خواست بدون هیچ معیاری خانم رو بگیم برو نرو تمام شد. به خصوص در مواردی پیش میاد، حالا من بالاتر میگیم اجازه بگیم بالاترش میگیم شوهره میگه نرو به خاطر حرف مامانش، یا فقط میخواد حرفشو ثابت کنه، گردن کلفتی محض بدون هیچ مصلحت واقعا. اطاعت از امر شوهر واجبه دوزه ها درسته؟ اینه که میخوام بگیم به صورت لجام گسیفته بگیم اختیار دست شوهر بذاریم، بگیم که هرچی گفت از اون جایی که پیغمبر جلوش نگیریم و گفته حرف اون درسته، قطعا اون آقا ملاک درستی داشته که پیغمبرم تعیین کرد. بنابراین ما نمیتونیم بخاطر این حدیث بیاییم تمام موارد رو بگیم این حدیث قضیتون بیواقعت، یا نه اینجوری بگیم حدیث اون قسمت دلیل این که بیرون نرو نگفته مجمل. یعنی که اینجور جهاز حدیث باید شناخت، دلیل برای تعمیمش نداره. همه جا هر جا دلت خواست دیگه شوهر میتونه این کار رو بکنه و اگه گفت خانم نباید بره بیرون. چرا؟ ببینید متوجه چی عرض کردم، تو اون قسمت دلیل این که آقا گفته نرو بیرون تو این حدیث ذکر نشده. نه گفته
شوهر گفته حق نداری؟
گفته حق نداری. چرا نگفته؟ درسته؟ شوهر بگی مثلا به خاطر اینکه بچه یا مامان من یا مامان تو یا یک نفسی یا آدمی اگه بری میمیره نه روی میدونا. اگه اینجوری گفته بود ما میفهمیدیم فقط خب معلوم است اون حالش در حاله، درست یا نه؟ بشکم هم میزنه خب ما میگیم سر میزنه میام به خاطر این افسی این گفته، درسته؟ اگه گفته باشه اصلا من میخوام نری دلم بخواد، اونجا پیغمبر بشید که اگر اینو گفته بود شوهرم اینجوری به من گفته، درسته؟ رو خلط کرده یه بود، درست شد؟ اینجا چون اون مورد ذکر نشده به مورد تأیید پیغمبرم قرار گرفته، حدیث هم اگه درست باشه فقط ملاک هم نیست مجمل میشه، نمیتونیم بهش استناد کنیم بگیم که هر جا شوهر گفت به خانم نرو دیگه نباید بره، چون هر جا تو از این نظر نمیاد. پس اگر چون تو مورد از این جهت میگن حدیث مجمله، یعنی این قسمتش دارای تبیین بیشتر در مورد دلیلش نیست، استناد به این برای اطلاقگیری در تمام موارد پس از این حدیث استفاده میشه که شوهر گفت دیگه نباید رفت از این حدیث بر میاد. و سلام علیکم.
کار بدون فوت منجر شده آخری
به فوتی کی؟
بدره
بدون این که مقصد این که زهر نداده
یعنی
از خودم
که
خودش مرده
پیغمبر
میتونست از اینجا برای نه نه همین اتفاقا پیغمبر میتونست از ولایتش استفاده کنه و اگه ولایتش استفاده میکرد نافذتر از استفاده از شوهر و کسی دیگه هستش، درسته؟ ولی چون استفاده معلومه یه مسئله بوده که پیغمبرم تشخیص داده تا حتی از ولایتش استفاده نکرده. چی بوده؟ میگم که مجمله ننوشه برای یه حدیثی که اون قسمت چی بودهش مطلق نیست، یعنی در مقام بیان نیست. اینو میگن از مقدمات حکمت پیش میگن، یعنی از جهت اصول فقه میگن حد اون آیه یا یه روایت باید در مقام بیان باشه، اگر در مقام بیان بود و قیدی نیاورد اطلاق ازش فهمیده میشه، میتونیم جاهای دیگه هم مشابهش تمسک کنیم بشه، ولی اون قسمتش مجمل بود در مقام بیان نبود، معلوم یه مسئله خاصی بوده برای ما روشن نیست، به این حدیث نمیتونیم در موارد دیگه مشابهش رو
بگی اینجا همین حدیث اینو میگه، اینجا همین حدیث اینو میگه، این حدیث دیگه میمونه فقط برای مورد
اگه جلسه
رو میگه. نه 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 نمیشه مطرح کنه، اون طرف بیچاره لازم بوده بیاد حرفش رو بپرسه، مال پرسیده و دیگران هم نقلش کردن. نه اینجوری بگو، این کسانی باید بیشتر کنکاش میکردن از مسئله، دقیقا میپرسیدن آقا در چه مواردی این میتونه چیز کنه، مگه چه اتفاق افتاده که اینقدر مسئله اینطوری هستش، مگه دستور این مرد آیا بر اساس یه مصلحتی بوده یا همینطوری گفت. اینا رو نپرسیدم. ببین میگم نپرسیدن یعنی همین دیگه، همین مجمله، چون مجمله نمیشه بهش تمسیل. حالا بحث بیشتر بازم حدیث بعدا میاریم ان شاء الله.
در مورد اون
تحقیقشون نایماده بود از هم یکتر سوال میکنم. بله.
در مورد تحقیق جنسیتی امام چرا مخالفت کرد؟ مخصم دیوار به جنسی بود؟
بله، تحقیق جنسیتی به صورت چی؟ به صورت بله، به صورت خیلی غیر متعارف. سیره مسلمون چون برخلاف سیره مسلمین در معرض و مسمع ائمه علیه السلام پیغمبر اکرم بوده، زنا مردا زندگی میکردن با هم، این به اون کمک میکرده، اون تو جنگ میشه اون مجبور چیز میکرد، زندگی اینجوری نه مختلفه، درسته جنسی خیلی فحر یعنی مسئله واقعا یک حالت خاصی داشته باشه، نه مرد بوده زن بوده، جنس میفروخته اون جنس میخریده، این اومده برای کارگری میکرده، اون میرفته کار دیگه اش انجام میداده، درست همینطوری به این صورت مسلمان ها زندگی میکردن. به این هم پس اختلاط به این معنی ها، نه اختلاط خیلی بدی که منجر به کارهای بدی انجام میشه، نه به این صورت در بین مسلمان ها بوده یا نبوده، پیغمبر اکرم همینجوری میدید یا نه، نهی نکرده قبوله، نه اومده بگی این کارو نکنید. تو کلاس دانشگاه هم مرد و زن نشسته، هیچ کس اینو از به جاهایی نرسه که هی به هم چشم ابرو برن، هی بغل هم بشینه و درسته به حرف استاد بگه، این اختلاط هرزه‌ای میشه. و اینا یک چند نفر اینجا نشستن، چند نفر دیگه یه نفر درست میگه یه سر میگه حالا دارم گوش میکنم، این اختلاط چیز نیست، اختلاطی که بخوایم بگیم که حرامه اون نیست. پس ببینید چون این اختلاطی زمان پیغمبر اکرم بوده، درسته؟ آها. دیوار هم نمی کشیدن، کسی بیاد این کارو بکنه خلاف سیره مسلمین داره عمل میکنه، به خاطر همه امام خمینی فرمود چی؟ این کارو نکنه.
آقای مکارم در باره وزیر شدن وزیر
مهدان
مخالفت
میشه بعدن انشاءالله، چشم ما مخالفیم اونو بعدن برسونم، تصدی وزارت مجلس شورا و امثال اینها های بحچه برای خانم ها مجلس شورا شما هم میرسن وزیرش هیچ بله. این بحثش یه اشاره قبلا کردی ولی بمونه برای بعد، فعلا در همین محدوده فعلا بفرمایی برش تو نره نمارم بفرمایی.
سلام
حدیثی آدم ها فرمودن
به نظر میرسه که اون آقا وقتی داشته مسافرت میکرده و مسافرت‌های قدیم هم می‌دونسته که طولانی مدت بده، به نظر می‌رسه که چیز خاصی رو برای خودش دلیل در نظر نگرفته، چون حتما توی این مسافرت طولانی مدت یه ضرورتی برای خروج خانم به وجود می‌آمده. خواستم ببینم شما راجع به این موضوع
اون گفتیم روایت بعداً میاریم بحث کنیم، فعلا این باشه، فعلا به این ماجرا دقیقا به چی صورت بوده، این روایت درست هستن درست نیست، ما بحث روایی بحث آیات قرآن بعد از این کتاب ها تمام شد شروع میکنیم، قصه نخوریم، روایتی نمیذاریم در مورد زن که در مورد تمام چیزهای دیگه دنیا آیی انشالله چون از قبلی ها روشن شده یک تند اشاره میکنیم، جاهایی هم که باز نشده انشالله بیشتر صحبت این بحث دیگه اجازه بودی باشی بردم در بلند بفرم.
در مورد پزشک در شرایط مساوی باشه، یعنی از نظر حاضر بودن دو تا پزشک مساوی باشه، شرعاً شما تمام بهتره که به زن مراجعه کنید،
حرامه بله. به مرد مراجعه کنه زن،
اگر حضاقت مرد بازدار باشه
روشنه همه پس بازدار، حضاقت کجا سر ما خورده اینا نیست، درست درسته؟ خیلی تخصصی هستش که واقعا آدم اطمینانش اونجا نداره، اطمینانش از جهت خبره بودن به اون طرف بیشتره. اینجا هیچ فقیهی نمیاد مخالفت کنه، همه میگن اینجا زن باید به مرد مراجعه کنه، ولو لازم باشه این مرد بخشی از بدن اینو ببینه. خب اینجا هم میگی چی؟ پزشک محرمه به این معنی نیست، یالا بفرمایید. آخه مقدار ضرورتی که نیاز باشه ببینه تحت دهنه طرفو به اندازه‌ای که لازمه باید باز بشه، درسته؟ هم پزشک محرمه به این اندازه، اونجا هم به اندازه‌ای که لازمه بسنده باید بکنه پزشکی. بفرد
استاد افراد شهادت.
بله
این شهادت دوتا زن مصابه شهادت مرده.
بله
خاطر اون تفاوت عقل یا
اون بحثش گذشت دیگه، باید دوباره شروع کنی. آره عرض کردیم اونجا به خاطر احساساتی بودن زنه، زنها خیلی دل نازکن تو مسائل قضایی، تو مسائلی که اینطوری هستش توش آیه قرآن هست از یادشون میره، تو این مقدار به این صورت تحت تأثیر احساسات قرار میگیرن، به خاطر این دوبله کرده شرع ما، میگی این اگه از یادش رفت یا خواست خوافشاری کنه بر احساساتش، احساساتش باعث شد اون مسئله با ریزه کاریهاش مقصر بودن اونوری از بین بره، چون دارم میبرنش بیچاره رو چکار کنن؟ بکشنش. این نه اینجا نبود، بیچاره مظلوم گناه داره، حالا اقلا دومی باشه بقلش. همین مقدار این به معنی نیست که عقل و دوغله زن کار نمی کنه، نه احساسات باعث میشه حافظه و اون قدرت استدلالی زن در این موارد تحت تأثیر قرار میگیره. اتفاقا همین احساسات جای دیگه لازمه که مرد نداره، ما اینجوری معنا کردیم، بعضی ها جای دیگه معنا کردن بعدا میاد. آره بفرم
احساس که
ما بلند
احساس و احمام احساس داریم که اگه زنی مردی رو بخشه بایستی برای قصاصش حتما نسبی از دیگر رو بده.
اون بحثی کرد شما نبودید، آره تکرار نمی کنم، گفتیم مسئله اقتصادیه به خاطر این که این بحث ارزش انسان نیست، چون با مردن یک زن یه نفر میمیره، با مردن یک مرد خودش میمیره گویا و یکی خرجی دهنده یه نفر دیگه حداقل. فرق میکنه، ما قانون رو نمیاریم به خاطر دو تا الواط اولش کنیم تبصره بزنیم. نه به این راحتی تبصره نمیزنم، و اگه تبصره بزنی اصل قانون با موارد هی تبصره کورش کندش زیر سوال میره. اینجا تبصره نزدن درست میگی، یه ضررهایی رو به خاطر اون الوات و کسیده و امثال اینا یه تنهاست هیچ کس رو روزی چیزی نمیگه خرجی نمیده اینا پامال میشه، ولی مصلحت دیگه برای اون قسمت دوم است، اونجا 80% از پامال میشه. اینا بحثی کرد 80% رو هیچ موقع به خاطر 20% شارع نباید اونو پامال کنه، باید یه قانونی بذاره که اگر داری چیزی اینجا اونم جبران میکنه 20% به جایی دیگه.
زنم اگه
تو نانا برای
خانواده باشید بود جان؟ زن نانا برای خانواده
چی؟
نانا برای خانواده باشید
از کردیم اونا رو حالا اونو بعدا بحث میکنیم. اینا رو اینجور موارد مثال قشنگی دادن، چون اگر زن ناناور باشه اینجور جاها را قانون رو نقض نمی کنیم، یه قانون دیگهی گذاشته شر به عنوان کمک حاکم اسلامی، حاکم اسلامی اینجور جاها باید چیکار کنه؟ جبران برای اونایی که نان میداد این خانم، نانشو باید بعد از این کی بده؟ از بودجه و بیت المال اسلامی داده بشه، حقوق بدن براش. خب ما اینا رو عمل نمی کنیم، بعد میگیم که اسلام چیه؟ اونجا رو چرا باید فرق گذاشت؟ بسیاری از مواردی که تفسیر میکنه از جهت قانون اولی یا دومی قانون ثانوی اسلام گذاشته دست حاکمه، که اینجور موارد رو کاملا جبران. تو کتاب های فقهی هم هست بندر آوردی هم نیست، موارد متعدد اینجوری داریم به دست حاکم گذاشته شده.
بله
بله بله بله. اینم بحثش بازم تو فقه خیلی بحث جنجالی هستش که جایی که شما مثالش بزن تا من این پیدا کنم. مثالش بزن خودت چی میخوای بگی؟
مثال
مثلا بله بله توضیح کن برادر. بله
جدیه صورت مثلا
بلندتر
جدیه صورت زن عدم سترش و زن زایز هستش و آیا از این عدم ستر اینم استمداد میشود که نظر بر این جدیه صورت در مرد؟
بعضی از همین ها استفاده کردن. امام خمینی هم اتفاقا اولش نظرش این بوده تا حتی پوشاندن نگاه کردن به گردی صورت زن هم احتیاطا درست نیست، بعدها نظرش عوض شده. فقها دو تا پس نظریه دارن، نگاه کردن به قسمت هایی که معمولا آشکار هستش مثل گردی صورت و دست و اینا اشکالی ندارد، جایز. یکی از عدلشون همینه که چون جایز اون پوشش لازم نیست به پوشونه، پس نگاه کردن شما هم جایزه، ولی اگه آرایش کرده باشه چی؟ یک، با لذت دست در نکنه، با لذت قصد لذت باشه چی؟ حرامه. اصلا به سنگ و چیزی دیگه اصلا یه فکری همینجوری عکسی مثلا کسی تو ذهن آدم بیاره بشینی تو خونه کیف کنه خانم یا آقا که هی جنسی حرام فکر شو بود. حالا چی آینه باشه چی عکس باشه چی فکر باشه حالا صورتش باشه، همون گردی صورتی جایزه نگاه میکنه با قصد لذت نگاه میکنه. حالا بحث ریبه و لذت و همسان اینا بحثی بعدا ما میکنه اشکال داره، حرام هستش. خب اگر به صورت آرایش کرده باشه خانم، شما قصد لذت هم نداری اصلا، هیچی همجور نگاه میکنی، بازم اشتباه حرامه. نگاه کن حرامه، فرق نمی کنی با اینکه لذت بگیر آقای خواهر برادر این دیگه با هم نخه، ما هم که هیچ قصدی نداریم بالا. حالا اینکه یک از دوستای خلفان من تبلیغ رفته بودم اوائل تلویزیون پیش یک خونه ی آقایی میموندیم، یعنی تو روستای اونجا به اون میگفتن که شما میگید بفرمان بریم خونه، همه میگفتن بفرمان بریم خونه آقای شیخ علی میگفتن. یه خونه اضافی داشت اینقدر آدم سخاوت من، هر کی مهمون داشت میگفت بفرمان بریم خونه شیخ علی یا میگید دو ماه سه ماه میموند اونجا. اینا یه زن و شوهر پیری بودن، اتفاقا اون شبی که من اونجا خوابیدم از این کک ها هستن سیاه پدر ما رو در آورد، ولی یک معنویتی داشت نمیدونم چه را شاید یادم نمیدونم پیش اینا بودم. این گفت که من این حرف که گفت و فهمیدم ریشه شده مسجد اینا همینطور. یه مسجدی داشتن یه پسرش ما میستاد بغل ستون یه نی دستش میگرد نی بلند، بچه ها اونجا شلوغ میکردن با نی یواشکی میداد که تاکه این مسجد کوچیکی به گلی کوچیک اینقدر میچسبید، خدا شاید یه جای دیگه جمعیت زیادتر هیچ، ولی اصلا من نمیخواستم واقعا پاشم از اینجا برم، به زور میرفتم جای دیگه. گفت که فلانی پدر بزرگ ما را میشنم، گفت فلانی چیه؟ گفت من از بچگی روزه نخوابم، دو روز سه روزم شده این گله رو بردی آب افطار کردیم اینا، ولی روزه سه روز پشت سر هم دو روز گرفتیم دو، گفت به ناموس هیچ کس هم با چشم بد نگاه نکن. خیلی سنی دیگه 70-80 سالش بود. خیلی این نماز یکم کار مالا صرف کرده. گفت این بلاوارس میگفت تحق و تخ میشه. گفت شماها که میاد محرم میشه ماه رمضون، ما خیلی شارج میگیرم میگم بعدش این یکی جمعه سهره. بعد هشون میشه جون میشه آقلشی میشه تا شما بیایی تر کردم از بنده. بعد هم از جهت مالی گفت خمس مالم هم یک ریال به دهکار نیستیم. اینجا بود خانمش گفت فلان چیزو گونده، این گفت نه اونا اینجوری کردم و غیره و اینا. مسجد گفتن مسجد دریانش چیه؟ ایشون گفت این مسجد پدر من وقتی میخواست جنازهشو میخواستیم ببریم کربلا، یه روحانی اسمشون بود، اون اومد گفت این که مسجد نداره برای چی بینم مسجد نکرده ببری که همین دارنش کن پولشو بکن یه مسجد اینجا بسازی. گفت این هم مال امام حسین داره، یه پول جرینگیش مال امام حسینه، این مسجد به خاطر این بود میچسبی به این معنویت افراد و حتی تو رخت خواب کفدارش هم نفوذ میکنه، برای تو خونه تو دیواراش نفوذ میکنه. اینا نگید علامه تو سال ما میفهمود علامه تباطبایی خونه روزه میرفتن. خیلی روحانی هایی که میمادن یا مده ها خیلی غلط خلوط میخوندن، ایشون میگفتیم بهش میگفتیم که شما اینجا چرا میانده خواهی برید یه جایی دیگه که حرفای خیلی خوب میزنن. گفت این خونه آجوراش با جاهای دیگه فهم 60-70 ساله یا من یادم نیست 20 سال این خانه کلن میک روزه ابا عبدالله خونده میشه. گفت اینجا با جاهای دیگه فهم من نمیتونم جان دیگه اینا اولیاء خدا متوجه میشن. اون چی میگیده تو این اون سنگلش اینا کجا رو اینجا رسیدیم؟ آیه از این که نگاه کردن به نامحرم آیا باز بودن صورت مجوزی میشه برای ما نگاه کنیم؟ که عرض کردیم بعضی فقار راست میگیم از همینا استفاده کردن که مجوزه. پس نگاه کردن به صورت زن بدون آرایش بدون قصد لذت و ریوه اشکالی نداره. یکی از دلیل ما چیه؟ خود شهر گفته اون باز باشه اشکال نداره. خب باز باشه یعنی منظوری که هم اون خودش راحت باشه هم من تا اصل و حرجی پیش نیاد توش.
بله.
مثلا چیز فرقی نمیکنه آرایش کردن دست لذت ها. البته زنای کافر با زنای مسلمان فرق میکنه، نه زنای ترکیه ها، اون عربیشای ترکیه و غیره مسلماناش نه، مال عربا نه. ما جای دیگه مثل همین که بخواست این والیبال دیشب رو نشون میداد که خیلی هم قشنگ نشون داد به جای یه بار چهار بار ما دیدیم. درسته واقعا خیلی شخص سلیقه‌ای به این صورت. حالا در این خانه میتونه یک کارهای دیگه انجام بودی که حالا اونجا حالا اگه نشون داد حالا خیلی هم مستحجن نبود اینا معمولا سرشون رو باز میذارن اینجا تا اینجا رو باز میذارن. درسته ها دستام که تا اینجا یکی ماست پاها هم تا مثلا نیستش. حالا یکی باشه این وسط بیاد عجب عجبتر از این اونو جایز نیست آدم نگاه کنه با قصد لذت نگاه کنی کلنش کنه ولی بدون قصد لذت. قصد لذت هم نیم برای غیبه هم نداره همجی مثل آدم اولا غالبا این هم همونطوریه یا سنگ رو نگاه کنه هیچ فرقی نمی کنه برای آدم. خب خیلی زوم نمی کنه اونجا چطوریه اینجا چطوریه چطوریه هستش اینا این اشکالی نداره از جهت شرقی تلویزیون رو نشون بده هم اشکالی نداره. فتوای امام خمینی هم میگه فتوای بزرگان دیگه هم میگه. یه مسئله دیگه پرسیدم اینو چون بچه هایی که اینجا هستن بعد چند من ازدواج نکردم دست دارم بلند تر یک دو سه چهار نه این حرفا رو ما اینجا بزنیم خوب نیست در شروع فرم نه این سوال این سوالی کردم اینجا فعلا نمیشه گفت مگر اگه بحثای دیگه پیش بیاد یهو ما این وسطاش اینا رو بگیم ولی همه حالا یهو بگیم که آقا این سوالی کردم ما اینجا جواب بدیم برای این بچه ها خوب نیست باید گوشای اینا رو ببندیم یا بفرستیم دیگه. تفکیک جنسیتی بکنی بله ببین این است که ببین همین نکنید همین مجوز اینه که واقعا باید مجالسی باشه تفکیک جنسیتی طرف وظایف شوهر یا وظایف همسر اونجا به صورت مشخص جداگانه گفته بشه درسته اینه این الزام ایجاد میکنه بعضی جاها و الزام بالاتر اینه که خانمایی باید باشن بیان اینو به خانما بگن درسته آها اینا ببینید ایناست که ضرورت‌های شرعی و مقدمه ایجاد میکنه برای اینکه خانم‌ها برن یاد بگیرن یا مجالس اینجوری باشه و سلام علیکم دیگه بفرمایید شما بلندتر بگید فقط تا اون عقب عقب نشستین بله نشد بلندتر ها حجاب ما با اونجا با اینجا فرقی نمی کنه فرقی نمی کنه منتها حجاب و بعضی جاها ما فقط منحصر به چادرش کردیم دلیل شرعی برش نیست چادر بهترین حجابه ولی پوشه دیگه باشه مثل چادر درسته؟ یعنی حجم بدن رنگش طوری نباشه که جذاب باشه یا حجمش و کل اون مقداری هم که لازمه بپوشونه با چادر فردی نمی کنه. این یکی ولی آیا مهد کشور خارج بودن مجوز این میشه که من اینجا خلاصه اون مقداری که باید پوشیده بشه اونجا یه مقدار کمتر درسته؟ تا باید کسی به این فتوا نداده چرا یه فتواهای از گوشه و کنار داشتی من نام نمیدارم مثلا تا حتی دست دادن با خانم حجابش یه چی دست بگیری جایزه بخوای بگیری آقا خانم میخواد جایزه بگیری از دست مثلا آقای سیبیلوپ فلانی باید چی باید کنه دست باش بده بعضی از فقها ها
بدون دست که
بدون دست کش بله با فشار دادن حسابی این فوقهای ما به این فتوا ندادن یکی از آقای این فتوا دادن حالا اسم نمی برم که تمام فوقهای معاصر بایش مخالفت کردن اونم یه دلیل خاصی از بحث نظر آورده برای مصافحه میخواست اینا رو با هم یک کاسش کنه یا در مقام ضرورت اگه وهم بشه نگاه کنید مثل ریش گذاشتن آقای خویی در کشورهای خارجی یه زمان این فرمودن اونجا اگر وهم بشه درسته مثلا نگاه میکنن میگن این پشمالوها به مسلمان ها اینجوری نگاه کنن اونجاها ریش رو زدن اشکالی نداشت بنام پس بای ایشون فوقهای دیگه هم این کار رو نکردن ایشون و بعضی از شاگردانشون پس ببینید اینا فتواهای خیلی جست و گریخته است در برخی از موارد وگرنه ما فتوای مشهور فقهای شیعه رو بخوایم بگیم نه خیر حجاب اونجا با حجاب اینجا فرقی نمیکنه برای این سر اگر موقعیتی هست که نمیتونه زندگی کنه خب نباید اینجا زندگی کنه اگر موقعیتی هست که حجاب رو بخواد درست رعایت کنه هر روز کتک میخوره مثلا میگم یک دیگه اکراه و اضطرارهای اینجوری براش پیش میاد درسته؟ یا هر که حجاب داره رو تو خلوت میگیرن کتکش میزنن و میکشنش اینجور جاها چرا؟ اگه نتونه منتقل بشه به یک کشور اسلامی دیگه یا کشور غیر اسلامی هم کشور غیر اسلامی مثل آمریکا جای دیگه غیر راحت و طرف میتونن خیلی هستن مسلمان ها زندگی کنن بعضی کشورهایی هستن که فقط خیلی سخت زندگی در اونها جامعه مسلمان ها کمه اینجور جاها از باب این که نمیتونه به وظایف شرعیش عمل کنه باید برگردیم اون جاهایی که میتونه این کارو بکنه اگر اینم نشه در اینجور موارد از جانش در خطر و غیره و اینها میتونه چکار کنه؟ یه مقدار حجاب اسلامی رو که موسیقی و آواز بیاد اونم کمتر و تل کمتر هر مقداری که راحت تر. مثلا ببینید آقای ابو ترابی که شهید شدن، این سردار تمام گسرایتی، خب تو اردوگاه ها خیال میکنه آخوند ریشی بودن؟ نه، بشنتی سیدی اون عکسش نگاه کنید، ولی مهریش رو من نمیزدم خودم، تو خاطراتشون هست. به یکی دیگه میگو این یکی رو تو شما بکشید. این در اون موقعیت درسته خودش با مجبور این کارو نکنه، اصلا ضرورت داره یه کاری که جونش در خطره. عکسایشون رو نگاه کنید تو اردوگاه ها، آره تو خاطراتش قشنگ هست، تو جلدی چاپ شده، خاطراتش خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. خدا رحمتش کنه، خیلی بزرگوار بود، انصافا آدم خود ساخته بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای به حق محمد و آل محمد همه ما را از پیروان واقعی شرع خودمون قرار بده، توفیق انجام وظیفه در تمام مراحل زندگی رو، در تمام مقاطع رو به ما حیایت بفرما. در فرج امام زمان صلواتون و علیه تحجیل بفرما. مقابلت ما خیلی بگرد.